بسم الله الرحمن الرحیم. زبده سلویان صفحه 536 سطح 14 هم و حاضهی صریحتون معشهرت العظیمه معشهرت العظیمت بین الخاصت و العامه فی کنها مدنیه. روایتی رو ما نقل کردیم که در اون روایت گفتیم کار حضرت امیر ترغیب میکند دیگران را به اینکه اطعام کنند. جریانش رو خوندیم که امام حسن و امام حسین مریض بودند، پیشنهاد شد که نذر کنید تا این بزرگواران شفا پیدا کنند. نذر 3 روز روزه شد. حضرت امیر و حضرت زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام و همچنین فضه روزه گرفتن 3 روز و هر 3 روز که آمدن افطار کنن، سائلی، یتیمی، اسیری آمد و سوال کرد و اینها غذاشون رو به این درخواست کنندگان دادند و بعد جبرئیل نازل شد و سوره حرات رو آورد. این روایت مقاله روایتی که دیروز خوندیم. خب این قضیه در مدینه اتفاق افتاده، بنابراین سوره هم در مدینه نازل شده. سوره به خاطر این عمل نازل شد و این عمل در مدینه انجام شد، پس سوره هم در مدینه انجام شده، بنابراین سوره باید مدنی باشه. مرحوم محض این فرمند که این روایتی که گفتیم صریح در مدنی بودن این سوره است. گذشته از صریح بودن این روایت، اصلا مشهور بین عامه و خاصه این است که این سوره مدنی است. با وجود شهرت و با وجود این صراحتی که این روایت دارد، میبینیم که بعضی ها این رو، این سوره رو مکی دونستند. حتی در عنوان سوره نوشتند سوره الانسان مکیتون. خب برشون اشکال وارد میشه. حالا این بعضی کی هند؟ خود مرحوم واقعی اسمشون رو میبرن، میگه فلکشاف ولقاضی، یعنی هم در کشاف این مطلب آمده، هم در اسرار و تنزیل قاضی بیضاوی آمد. انوار و تنزیل، انوار و تنزیل قاضی بیضاوی آمد. پاورقی ما نوشته در انوار تنزیل آمده صورت الانسان مکیتون، اما در کشاف نیمده، در کشاف آمده صورت الانسان مدنیت. یعنی اشکال مرحوم محقق بر قاضی وارده، بر کشاف وارده نیست. بعدم شواهدی ذکر میکنم برای اینکه این سوره سوره مدنی است. دیگه اونها را حالا از رو میخونم، یا اگه لازم که رو از خارج از کنم عرض میکنم. صفحه 536 هستیم، سطح 14 و حاضهی، یعنی این روایتی که خوندیم، صریحتون، بعد داریم مع شهرت العظیمت بین خاصت و العامه. این مع شهرت العظیمت بین خاصت و العامه رو ندیده بگیرید، بعد میاد فیکونه ها مدنیه. این فیکونه ها مدنیه متعلق به صریحتونه. حاضهی یعنی این روایت صریحتون فیکون این سوره هل اتا مدنیتون. مع شهرت العظیمت بین خاصت و العامه جمله متعلقه است، یعنی در حالی که شهرت زیادی به مدنی بودن این سوره بین خاصه و عامه داره، یعنی خاصه و عامه هم مشهور تشویق میشه این سوره مدنی، هم شهرت عظیمه میگه این سوره مدنیه، هم خود این روایت سریع در مدنی بودن. فهادهی یعنی این روایت صریح است، علاوه بر شهرت عظیمه بین خاصه و عامه که وجود دارد به مدنی بودن این سوره، علاوه بر این روایت صریح است فیکون ها مدنیه، یعنی فیکون این سوره حلعتا مدنیه. و من از آره با وجود این صراحت و با وجود این شهرت، ایشون میگه که این روایت صریحه و این روایت کشاف نقل کرده، کنسه ما دیروز خوندیم از قول کشاف آوردیم، از کشاف متوجه این روایت بوده و صراحت این روایت در مدنی بودن رو هم یافته. در این حال میبینیم که حکم مکی بودن کرده. همچنین شهرت عظیمه بین خاصه تنها نیست، بین خاصه و عامه است. پس این شهرت به کشاف هم که از زمره عامه است رسیده، با وجود این حکم به مدنی بودن کرد، حکم به بکی بودن کرد. البته از شهر ظاهرن قاضی حکم به بکی بودن کرد، کشاف نشده. و معذاب کتبه مکیتن فی بعض الموازه، یعنی کتبه این سوره مکیتن در بعض موازه، در بعض موازه نوشته شده که این سوره سوره مکیست، حتی در عنوان سوره توی کشاف و قاضی نوشته شده که این سوره مکی است. یعنی وقتی که میخواستن وارد تفسیر این سوره بشن، اول تفسیر نوشتن سوره تل انسان مکیت، ولی نقل شیخ ابو علی طبرسی قدس الله روحه و شریفه روایتی را از ابن عباس به اسنادی که ابن عباس به طریقین دارد، یعنی طریق عامه و خاصه، و همچنین نقل کرده طبرسی از حسن بصری نقل کرده، تفصیل این که بعضی از صور مکی هن بعضی ها مدنی هن، یعنی شمرده که این صور مکی هن این صور مدنی هن، هل اتا رو یعنی سوره انسان رو در زمره مدنی ها شمرده. نقل کرده مرحوم طبرسی تفصیل کون سوره رو به ترتیب مکی و مدنی، که سوره مکی رو آورده سوره مدنی رو آورده مرتبا، و ذکر کرده که هل اتا در مدنی هست. خب این همه شاهدن در این که حلطا سوره مدنیست نمکی. و نقل شده یا نقل کرده از ابن عباس از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود اخبرنی رسول الله ثواب سورت سورتن علی نحوه ما نزلت من السما، یعنی پیغمبر ثواب سوره ها رو به همون نبی که از آسمان نازل شده بود برای من به ترتیب ذکر کردن، یعنی به ترتیبی که از آسمان نازل شده بود گفتند و ثواب هر یک هم گفتند. و ذکر ایزن تفصیل سور رو به ترتیب نزول در مکه و مدینه، پیغمبر نه تنها ثواب سور رو بلکه مدنی و مکی بودن سور رو هم ذکر کردن، تفصیل دادن سور رو با ترتیب نزول که کدام در مکه نازل شده کدام در مدینه، فی مکه و مدینه متعلق به نزوله، مربوط به ترتیب نیست. و ذکر پیغمبر سوره از سوره یعنی سوره حلعتا رو فل مدنیه. این ذکر رو من به پیغمبر برگردوندم، باید ملاحظه کنیم شاید هم به خود ابو علی طبرسی برگرده. بله جز روایتی پس برگی به پیغمبر، بله من مراجعه نکردم نه به مجموع بیان طبرسی نه به روایتی که اینجا نقش شده. و ذکر از سوره یعنی همین سوره حلعتا رو در مدنیه و ذکر تفصیل عدده ها و آیه ها و حروف ها، یعنی با ذکر کردن تفصیل عدد این سوره که چندمین سوره است، و آیه هاش رو به حروف که چند آیه دارن؟ چند تا حرف دارن؟
اینکه تفسیر صحبت به ترتیب رو در مکن تواضعشون چیه؟ علم و نظرت منظور؟
الان علم و نظرت یعنی به همون ترتیب
بعد هم یه ترتیب رو
نه دوتا مطلبه، یکی ذکر ثواب سوره است به ترتیب، یکی ذکر مکی بودن مدنی بودن سوره است به ترتیب، هر دو ترتیبه. اونجا دوتا بحثه، یکی بحث ثواب سوره است، اخبر این رسول الله ثواب سورتین سورتین الان نحوه ما نظرت من اسلام سورتین سورتین مترتبن و همون نحوه که از آسمان آمد ثوابش برای اون برمی شد و ذکر ایزن تفسیر صبر رو به ترتیب نزول در مکه آمد.
پس یعنی مخواد بگه یعنی اشاره به نزول دردی و تدریجی داره؟
اشاره به این داره که پیغمبر یکی که سوره ها رو فرمود، بعد فرمود سبب این چقدره و مکیس یا مدنیست، هم به ترتیب سوره ها رو ذکر کردن، دو تا حکم برش گفتن، یکی سبب هر یکی از این سوره ها چیست، یکی هر کدوم از این سوره ها کدومشون مدنیست کدومشون مکیست، به ترتیب ذکر کردن سوره ها رو. منطور دو تا بیان برشون داشتن، یکی بیان سبب، یکی بیان مدنی بودن و مکی بودن. یعنی اون الان ما نظر از اسلام هم همینه، یعنی اونم نازل به ترتیبه، یعنی به همون ترتیبی که از آسمان نازل شد مطرح شد و سبب یکی یکیش گفته شد. مثلا فرض کنید اولین سوره که نازل شد مثلا سوره علق بود، مثلا خب البته سوره علق نه، آیات اول علق بود، سوره علق نمیگن اولین نازل شده، آیات اولیش اولی بود ولی کل سوره اولی نبود. حالا فرض کنید سوره علق اولین سوره بود، خب پیغمبر سوره علق رو اول ذکر کردن، بعد فهمیدن ثوابش این و مثلا مکی، بعد سوره دوم فرسون غلابله بود مثلا، بعد سوره دوم ذکر کردن فهمیدن ثوابش این و مثلا مکی اومده.
اینه که تحصیل نداشتن که شما فهمیدین حلق سوری علاق چند مرده که نازل شد، بعد دوباره سوری دیگه نازل شد فرسون بعد این تکمیل شد، پس اینجا هم یعنی سوری علاق و اولی سوری حساب کردنشون
دیگه. حالا ما
مگر اینکه
میگم این که دیگه حساب کنیم،
مگر اینکه ما
میگم اون خبر اینه که به ترتیب
انزال دفعی رو در نظر بگیم که همین ترتیبی که الان قرآن داره،
انزال دفعی که دیگه ترتیب نداشته.
خب میگن خب اگر اون زاری که به ذهن دارن انزال این قرآنی که ما الان داریم که نوشته از هم تا ناز این به ترتیب انزال دفعیه.
بله به ترتیب انزال دفعی هست،
اینطوری میشه گفت.
ولی اینکه آیا چطوری نازل شد، چطوری نازل شد، این بعد پیغمبر چطوری نازل شد، به ترتیب نازل شد دیگه. منتها به ترتیب نازل شد داره که همین ترتیب نزول تدریجی مانند ترتیب نزول دفعی بود.
نه نبود این که تو هم نبود
همین
که
شما
فرمایید
علاوه
اول نازل شد یا
سری آیات، نه سوره رو ارز میکنم، آیات کار نده، آیا ممکن جدا جدا نازل شده باشه؟
آیا ما الان هم رو اول داریم، همدر ما اول داریم، در حالی که میگیم که علق اول توی تدریجی نازل شد.
سوره کامل اولیش همده؟
نه اینجوری که الان بنده بزن دارم، یعنی این انزال دفعیش اینطور بوده که از هم تا نازل ترتیب به چه صورت بوده، در یه لحظه بوده باشه میدن بسم الله بوده یا علوم اختلافی نظرات مختلف.
شما میفرمایید که منظور از ترتیب، ترتیب در تنظیمه،
نه
ترتیب در موضوع. صریح روایت ترتیب موضوعه، به ترتیب موضوع فی مکی و مدینه.
بله اون ممکنه برای میشه بفهمه بگید که بله این مثلا سوره علق اولین آیه بود که برمان نازل شد در مکی، بعد بگید مثلا سوره بعدی در، یعنی تمام جزئیات برای عرضت حضرت رسول
بیان کردن. این چند آیه در باشون ولی عبارت اینجا میگه تفصیل صبر به ترتیب نزولی، نه تفصیل آیات، تفصیل صبر به ترتیب نزولی. ظاهر اینطوره که به ترتیب نزولی ممکنه چند تا آیه نازل شده باشه ولی سوره چه کامل شده. اون وقتی که سوره کامل شده گفتیم که نازل شد. مثلا سوره علق چند تا آیهش اول نازل شد، بعد دو مرتبه یک بار سوره علق کامل نازل شده، اون وقتی که تکمیل شده گفته میشه سوره نازل شده. ظاهرا اینطوریه. البته داریم که خود پیغمبر حالا ظاهرا با گفته جبرئیل بوده، هر وقت آیه نازل میشده گفته میشده در کجا قرار میدید، جاش تعیین میشده که کدام سوره قرار داده میشه.
تعیینش هم اینه که ما شده میگم بعد از همون انزال.
بله اون که مسلمه. ترتیب این قرار دادن این آیات طبق همونی بوده که نزول دفعی داشته، یعنی در وقتی که نازل شد دفعتاً به چه صورت منظم بود، حالا به همون صورت قرار شده منظم بشه. تو قرآن الان که در دست ماست مثل همون قرآنیست که دفعتاً نازل شده، این شکی داشت نیست. ولی نزول تدریجی که اتفاق افتاده، این نزول تدریجی رو ظاهرا از عبارت برمیاد که پیغمبر داشتن نزول تدریجی رو بیان می‌کرد.
میتونیم قسمت اول رو بزنیم نزول دفعی که صورتاً باشه، بعد اون مکی و مدنی بودنش رو حالا میاد در اساس تدریجی بدن.
خیلی بد این کار میشه. البته قرینه ندارید. دلیل برای مدعا ندارید ولی میتونید انجام بدید. بگید اخبر این رسول الله ثواب صورتن صورتن الان نه به ما نزلت من از سماع دفعتن. البته اونم من از سما نمیگن، ال از سما میگن، چون دفعتن نازل نشد به زمین اگر چه بر قلب پیغمبر نازل شد، ولی میگن دفعتن نازل شد به سماع پایین تر. حالا اونم مشکلی نداره، چون بالاخره دفعتن بر قلب پیغمبر هم نازل شده. لذا پیغمبر میگن حفظ بودن وقتی که جبریل میخونده از ازم میخونده که بعد خدا رو گفته که زودتر نخون به لحظه جبریل بخونه بعد نشون کنه.
بله
شما فرمود صورت اخبرین رسول الله سباب صورت این صورت این الان نحوه ما نزلت من از سما، یعنی الان نحوه ما نزلت دفعتا من از سما و ذکر تفصیلت صبر به ترتیب نزول، یعنی نزول تدریجی. از می کنم اشکالی نداره ولی قرینه نداره، ولی اشکال نداره چون داره کن. و قال این هم اگه دنبال روایت باشه که من روایت مراجعه نکردم، اگر این دنبال روایت باشه قاله یعنی پیغمبر. جمیع صبر قرآن یا قال حضرت امیر فرض نمی کنه، و قال جمیع صبر قرآن 114 سوره است و جمعی آیات قرآن 6236 آیه است و جمعی حروف قرآن 250 الحدیث. بله این الحدیث نشون میده که تا اینجا تنبال حدیث بوده، من توجه به این نکردم. فیجب یعنی با این شواهدی که ذکر کردیم و با این دلائلی که بر مدنی بودن این سوره هل اتی گفتیم، واجب است که تغییر داده شود نوشته مکیه به نوشته مدنیه. یعنی اونایی که نوشتن مکیه باید مکیه رو بدنن مدنیه رو یخ بزنن. بعضی از کسانی که این سوره رو مکی قرار دادن شاید غرضشون این بوده که توجه این سوره به اهل بیت رو مخفی کنن. این سوره با روایتی که دیروز خوندیم صریحه در اینه که توجه به اهل بیت کرده. امام حسنی بودن، امام حسینی بودن، مریض شدن، این نظر اتفاق افتاد، داستان نظر این چنین بود، این سوره نازل شد. اگر سوره رو مکی قرار بدیم در مکی که امام حسن و امام حسین متولد نشده بودن، بنابراین دیگه این سوره ناظر به اهل بیت نمیشه. اون داستان اهل بیت و داستان روزه گرفتنشون و نذر کردنشون نه همه دیگه مخفی میشه. پس شاید بعضی کسانی که این سوره رو مکی دانستن برای اینه که ذهنش دیگران رو منحرف کنن و تبیین کنن که این سوره مربوط به اهل بیت نبوده. لذا مرحوم محقق اردبیلی میفرمان خوبه که اون باید اون واجب است که اون مکی بودن رو پاک کنن، مدنی رو بمیسن، تعصب به خرج ندن و عناد رو کنار بزنن. حالا به ظاهر به نظر میسه که خب اشتباه کردن، مکی رو به جای مدنی نوشتن. ایشون میگه نه، اشتباه نشدن، عناد داشتن، خواستن انحراف بدن ذهن دیگران رو، بگن این صورت مکه نازل شد، اصلا ربطی به اهل بیت نداشته، اصلا امام حسن و امام حسین اون وقت نبودن که مریض بشن و بعد روزه بگیرن و این جریانات اتفاق بیفته. مکی رو عمدن نوشتن تا این سوره رو اصلا از اهل بیت جدا کنن، عناد داشتن، تعصب داشتن. لذا مرحوم اردبیلی بعد از اینکه میگه فیجب ان یغیر مکیه به مدنیه، این توضیح میده و یجب ترک العناد. این ترک العناد اصلا بر ان یغیره، یجب تغییر و مکیه به مدنیه و یجب ترک العناد به قسمیه و یجب ترک بغض لعلوه که نبوه علیه من الله افضل صلات و تحییه و علا من یبغضهم الف افضل. این اگه کسی به خاطر بغضش این کاری کرده، میلیون لعنت برش باد. اصلا من نفی نمی کنم پیشون، اصلا احتمال داره کسی اشتباها نوشته باشه، احتمال داره عمدن نوشته باشه. اگه عمدن نوشته باشه حتی مرحوم محصول رو عطا بگیره. اصلا ایشون
به این
مسئله
کار
نداره،
کلن بحث بغض رو مزرم
کنه. اوچی کلن نه، اوچی کلن نه، ولی این ترکل اناده بر عصبیه به دنبال این تغییر دادن مکیه به مدنیه نشون میده که ایشون برداشتش اونیش از کرده.
اصلا
این شما میخواهید که غفلت نبوده؟
نه غفلت نبوده،
ظاهرش هم میده غفلت نبوده، من میگم احتمال غفلت هم هست، ولی ظاهر اینه که هم معلوم ارتبیلی اینه غفلت نبوده. کسانی که اینو نوشتن رو حساب نوشتن، یه وقتی ممکنه دستش کج شده به جای مدنی مکیه نوشته، دفلت یعنی یه اشتباه همینجوری اتفاق میفته، این احتمالش عقلا هست، ولی بله و ظاهر قضیه رو که نگاه میکنیم میبینیم همینه. اینا بالاخره دانشمند بودن، میدونستن جریان رو، به قول شما این روایتی دیده بودن، اگر عمدن مکیه رو نوشته باشون مجلی رو اعلام نوشته.
استشون داره فی بعض مواضع حتی عنوان استرس منم در یک جا به مکی تو نشت اصلا داشتم چند جا بود.
بله احتمال داره غیر از قاضی و غیر از قاضی و کشاف هم گفته باشن، یعنی افرادی که مرور و تعصبا اینا گفته باشن، احتمال داره اینا گفته باشن. بله اشکال باید داره همه علاقه برداشت مرحوم معقل اردبیلی نمیخوام برد کنم، شاید درست باشه، میخوام بگم احتمال اشتباه هم هست، اما وقتی زیاد این از یه اتفاق بیفته مگه از رو هم استنساخ کنن، ولی احتمال اشتباه توی این افرادی زیاد خیلی کمه، معلومش اعناده، مگر اینکه از رو هم دیگه استنساخ کرده باشن اشتباهی یه نفر تکرار شده باشه، حالا کار نداریم، مدارم حرفیشون معلوم میکشه. ثم معلم ان فیها، زمین فیها رو به روایت برمیگرد، در روایت که جریان مریض شدن امام حسن و امام حسن گفته شده بود، صلاح دیده شده بود که حضرت امیر نذر کنند برای شفای این دو فرزندشون. از اینجا ما حکم فقهی به دست میاریم که میشه برای رفع محنت، علل خصوص اگر اون محنت مرض باشد، میشود نذر کرد. و اگر نسیلیم باید وفا کنیم، روایت دلالت داره باید وفا کرده و به سختی هایی که اتفاق افتاد اجرا نکرده و به نظرشون وفا شد. این یه مطلب که میتوان نسیل کرد. مطلب دومی هم هست که از این روایت به دست میاد، پیغمبر میفرماید از گرسنگی اینها من رنج میبرم. حالا گرسنگی یه چیزی که راحت میشه جبرانش کرد، میشه غذا خود تمومش کرد، پس اگر پیغمبر از گرسنگی این بزرگواران رنج می‌بره، از رنج‌های دیگر این بزرگواران که بعضی از امت در اونها باید کردن به طریق اولا رنج می‌بره. پس باید قبول کنیم که خیلی از امت خطا رفتن و این که اهل سنت میگن همه صحابه بر حقن اشتباه است. بسیاری از صحابه، نمیخوام بگیم ولی بیشترشون، ولی بسیاریشون خطا رفتن، معصوم که نبودن. مگه صحابه پیغمبر شدن یعنی معصوم شدن؟ ثم علم ان فیها، یعنی در این روایت دلالت هست بر این که نظر موجب میشود رفع محنت و ناراحتی و گرفتاری را، خصوصا اگر اون محنت مرض باشه. پس مستحب از نظر کردن برای دفع بلیه و مشقت، خصوصا اگر اون بلیه و مشقت مرض باشه. و یجب الوفا، نظر مستحب شد و وفا واجب شد. البته در بعضی روایت داریم که نظر نکنید، همون تکالیفی که خدا به گردنتون گذاشته انجام بدید، دیگه خودتون به خودتون تشریفی نتراشید. این ظاهرا نهی ارشادیه، یعنی کار خودتون سنگین نکنید. پس با استحباب نظر سازگاره، چون نظر اگه استحباب نداشته باشه، روشن نداشته باشه، اصلا منعقد نمیشه.
یعنی مکرهات نداره؟
بله،
از اون روایت استفاده
نه، از اون روایت مکرهات استفاده نمی کنیم. اون روایت نشون میده بار خودتون سنگین نکنید، یعنی اشفاقا از باب مهربانی به ما این گفته شده، بله کار مستحبه. این خودتون بر خودتون وظیفه نذارید که کاری رو واجب کنید، ولی نذر مستحبه، اون کار با نذر واجب میشه. امام میفهمد اون کار رو واجب نکن و الا بارت سنگی میشه، نه یعنی نذر استحباب نذاره. بالاخره باید بین این طور جمع کرد، چون روایت هم داریم که کارتون سنگی نکنید، از طرفی استحباب نذر میشون داره استفاده میکنید.
میشه به خاطر عمل به این روایت ها و اساسه کسی نظر کنه اما سیغه نظر رو نخونه که بعد خودش رو منتظم بدونه که به اون وقتش عمل کنه که وجوب شرعی و عبادتش نیاد، و این چیز میشه از نظر کرده
نظر اصلا منعقد نمیشه. فقه هم میگن نظر منعقد نمیشه اگه سیغه نخونه، نمیشه گفت نظر کرده. اگه نظر کنه وظیفه میاره، و استحباب هم استحباب نظره، نه استحباب صورت نظر. این که شما میفهمید صورت نظره، بالاخره یه تو دیگه با جمع کرد. و یجب الوفا بها، این بها رو مسلم ما ویرگول گذاشته جداش کرده، شما همینطور کار خوبیه که بها متعلق به وفا نیست، متعلق به یجبه. نه واجب است وفای بها یعنی به نزور، و چه یجب الوفا یعنی وفای به نزور واجبه. چرا واجبه؟ بها یعنی به سبب این روایت و به غیر این روایت من الآیات و الاخبار برای شما، که این بها و به غیرها دلیل وجوبه، کاری به اون وفا نداره. خب این یه مطلب. ثم علم ان فیها دلالتن تا آخر و انها، یعنی و علم انها، یعنی این روایت صریح است در این که این چهار نفر اهل بیت هستند، چهار نفر این حضرت امیر، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسن. زمیر انها رو شاید به سوره هم بتونیم برگردونیم، یا به سوره با کمک این روایت، به سوره با کمک شأن نزول. وقتی فهمیدیم که مراد از اهل بیت اینا، راحت میتونیم در اون آیه سوره که فرموده از اول لا انها رئیس و تحرام تثیرا داخلش میکنه، چون که طبیعی بهره بیکه در اون آیه ظاهرا سوره زمنه، دقیق یادم نیست چه سوره‌ای. در اون آیه که خداوند اراده کرده از شما اهل بیت رجس رو دور کنه، کلمه اهل بیت آمده. حالا اگه ما از طریق سوره حلتا فهمیدیم اهل بیت چی هستن، میتونیم اون اهل بیت رو در سوره زمر آمده و اینها تطبیق کنیم. دیگه اون وقت اهل سنت به ما نمیگن مراد از اهل بیت کسان دیگه هست، مراد از اهل بیت خود قرآن داره بیان میکنه. و هم نهایی یعنی این سوره با کمک این روایت و شن نزولی که برش بیان کردیم صریح فیکون اهل بیت، یعنی همین چهار نفر اهل بیتن الذین اذهب الله عنهم الرسل تحرم تکیرا.
شما
استاد
زیر
اون
آیه برای تجربیت فنقلت به اونقه در اون این سال مطلقه در این خود در مطلقه در این سوره و هر اطفا این مطلقه رو
اون کجاست؟
زیر برای تجربیت فنقلت به اونقه به کتاب ما
کتاب شما کتاب امروز هفته بله
کتاب
امروز هفته نمیشته بله کتابشون بالا صفحه نمیشته کتابشون
بسته نمیشته اینجا بیدو آبیخون
همون کتاب مکاسب
قطعا میگونه تنبیه ها داریم تنبیه ها داریم بله شاید میشه که اینا از ایشون از سوره داره میفهم نزید نازد که نوایه کنست بود از سوره همه خودش میگو کما در
زهر خود سوره از خوب روایت هم اضافه کنیم بهتر زمین انه ها رو من اول به روایت برگیم دوندن بعد برگیم به سوره زهر هم به سوره برگردیم
از خود سوره بسید مدل روایت نمیتون اهل بیت اصفت کنیم
با توجه شن این زور بله
آخر جبرین نمیدونم که همان که
با توجه به شأن نزول از سوره میتونیم استفاده کنیم. و ان لهم عند الله شأن عظیما، بله و ان له یعنی باز اعلم ان لهم عند الله شأن عظیما، یا بهتر اینه که ان لهم یا عرش برون ان فیها دلالتا نگیرید، عرش بگیرید بر کونهم اهل بیت، انها صریحتون فی کونهم اهل بیت و صریحتون فی ان لهم عند الله شأن عظیما و مقاما کریما. و باز یدل این سوره یا یدل این روایت ان مجرد حصول اذن لهم ولو لجوئن باعث ناراحتی پیغمبر میشه، دلالت میکنن این روایت برای این که کمترین اذیتی که برای این بزرگواران حاصل شود ولو این اذیت لجوئن یعنی به خاطر گرسنگی باشه، گرسنگی در سبیل الله باشه، یسوع و رسول الله اشد السوء، پیغمبر ناراحت میکنه، ناراحت کردن زیاد و یعزیه و ایشون را اذیت میکنه. و ذالک یدل این اذیت پیغمبر از ناراحتی این اهل بیت دلالت میکند بر این که پیغمبر از اذیتهایی که بر این اهل بیت شده، نه اذیت گرسنگی، اذیتهایی که امت کردن، کمال ناراحتی رو دارد، نه فقط ناراحتی از یک کمال ناراحتی. اگر ناراحت شدند از رنج گرسنگی این بزرگواران، بیش از این ناراحت می شوند از رنجی که اصحاب بر این بزرگواران وارد می کنند. و ذالک یعنی این رنج پیغمبر از جهت گرسنگی این بزرگواران دلالت میکند بر این که کمال اذیت لهو برای پیغمبر حاصل میشود به عذاهم، به اذیت شدن این اهل بیت، به اذیتی که به این صورت باشه، به اخذ حقوق این، حقوقشون رو بگیرن، منعشون کنن از حقوق و تکذیب هم و خذلان هم. باید واب داشته باشید. واب داریم؟ بله، ما واب نداریم. بعد از تکذیب هم واب لازمه و خذلان هم باید باشید. فکیفه به بغض هم و قتل هم. اگر حقشون رو گرفتید پیغمبر رو اذیت کردید، اون هم کمال العذاب. حالا اگر بغض نسبت اونها داشتند، قاتل اونها بودن، اذیت از کمال اذیت هم بالا کردید. فلا شک ان ذلک، یعنی این چنین اذیت که به صورت بغض و قتل در بیاد، یا شاید حتی کمتر از اون هم، موجب قدر خدا و کفر به خداست. چند مذکر حسار و جشاب در تفسیر لا اصل کم علیه اجرم الا المبت تفکر بار در زیل این گفته که اگر کسی اهل بیت را اذیت کنه در حد کفر بخواه. ثم بعدا مطلب بعدیست می فرماید که از روایت استفاده می شود، روایتی که شأن نزول این سوره هل اتی رو بیان میکرد، استفاده میشود که حضرت امیر و حضرت زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین و همچنین فضه 5 تا گرده نان داشتن و هر 5 تا رو به فقیر دادن، به 1 فقیر دادن. از این مطلب هم معلوم میشه که بعدم این سوره مطلبشون کرد، بعدم این سوره این بزرگواران رو مطلب کرد. از اون کار اینها و مطلب سوره به دست میاد که اطعام کار خوبی است. ایثار یعنی ترجیح دادن سائل بر خویشتن، اونم کار خوبی است. حتی اگر ما پول نداشتیم، قرض کردیم و این قرض شده رو به فقیر دادیم و اطعام کردیم، بازم کار خوبی است. و حتی اگر اولاد خودمون اولادمون بی قضا موندن، بازم اطعام کار خوبی است. و حتی اگر همه خودمون و اولادمون و اهلمون همه روزه بودن و احتیاجشون به قضا زیاد بود، بازم اطعام کردیم کار خوبی. تازه مقدار اطعام هم ولو بیش از احتیاج اون سائل باشد، بازم کار خوبیست. نعمت از این رابط برست میاد. پس در امور که تقرب الالله رو باعث میشوند، مثل اطعام مسکین، ما نباید فکر اسراف داشته باشیم، بگیم اسراف کردیم، زیاد روی کردیم. هر چقدر اطعام کنیم، هر چقدر به فقیر کمک کنیم، و رو مازاده بر حاجت او هم کمک کنیم، اصلاح نشد، کار خطایی میشه. اینا همه از روایت و مرسی که آیه سوره وارد کرده به دست میاد. ثم معلم که انها، یعنی روایت، ایزن یعنی علاوه بر دلالت های قبلی، دلالت میکند بر حسن اطعام و استحباب اطعام و استحباب ایثار یا حسن ایثار. ایثار یعنی دیگران رو به خود ترجیح دادن. ولو کان ما یطعم به قرضا، ولو اون چه که به وسیله او داره اطعام میشه قرض باشه، که کاری که حضرت امیر کردن این بود دیگه، پول قرض کردن یا جو قرض کردن و بالاخره به نون تبدیل کردن و بعد نون انفاق کردن، یعنی همونی که قرض کرده بودن انفاق کردن. و این بقیه بلا تعامن ما اهلهی و اولادهی و مملوکهی، و این بقیه یعنی اون ایثار کننده، اون اطعام کننده که در این بحث ما حضرت امیر هستند، ولو باقی بماند بدون تعام، نه خودش تنها بدون تعام باقی بمونه، ما اهلهی همسرش و اولادهی که همین حسن و حسین هست و مملوکهی که فضه است، ما کون این صائمی با اینکه همشون هم روزه بودن، بلکه حسن از اطعام ما عدم احتیاج المطعم، مطعم یعنی اون سائلی که بهش طعام داده شده، مطعم بخونید، ما عدم احتیاج المطعمه الا اکل جمیع ما اطعم بخونید. با اینکه مطعم یعنی گیرنده طعام، احتیاج به تمام آنچه که به او اطعام شده نداره، مثل احتیاجی خود اطعام کنندگان داشتن، اطعام کنندگان احتیاجشون بیشتر بود، با وجود این به اون اطعام شده اطعام کردن. از قدیم دفع و جوع اون مطعم و یحصل و حاجت اون مطعم به بعض اغراض، به بعضی از قرص‌های نان حاجتش برطرف می‌شد. با وجود این دیدیم که کامل بهش عطا کرده و این اسراف نبود، صدق اسراف نمی کند. فلا صرف ولا تبذیر فی القربات، در امور که باعث قصد قربت میشه اسرافی نیست، تبذیری نیست. کما هو مشهورون مربوط به نفیه، یعنی عدم اسراف، چنانچه عدم اسراف مشهور است. و یدل علیه، باز بر این نفی یعنی عدم اسراف دلالت میکنه از آیات و اخبار، مثل صحیح ماوردی بن عمر رضی الله علیه السلام در سفارش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام که فرمود یا علی اوصی که به وصیت فحفظها، سفارش میکنه بس حفظ کنه سفارش رو، و در ضمن وصیت فرمود اللهم اعنها، قبل از وصیت فرمودن اللهم اعنها، خدای حضرت امیر رو کمک کن که به سفارش من عمل کنه. و منها از جمله سفارش ها این بود و اما صدقه فجختک، یعنی اما صدقه رو به اندازه تلاش انجام بده، یعنی تلاش زیادی براش بکن، حتی تقول اسرفت و ولن تسرف، به اندازه صدقه بده که خودت پیش خودت فکر کنی که اسرفت و اسراف کردم، در حالی که ولن تسرف، اسراف نشدی، هر چقدر زیاد بده اسراف نشد. بعد می فهمد فلان و قوله تعالی ولا تبسط کل البسط فقود ملوم محصولا محمول است علی مازشرنا، این ولا تبسط کل البسط هم حمد بر مازشرنا می شود، یعنی ظاهر این عبارت این است که اسراف نکن، زیادی انفاق نکن که اگر زیادی انفاق کردی بعدا خودت ملامت رو کن. من میگه همه چی رو دست دادم خودم باقی میدم. خب این آیه ظاهرش اینه که اسراف در انفاق نکنید، ولی ایشون میفرماد که این آیه رو باید هم کنیم بر همون چی که ذکر کردیم که در 40 صفحه قبل گفته میشه، ذکر شده. من حالا عبارتش رو بخونم. از ششاف نرم میکنه، بعد از اینکه بیان میکنه که لا تبسط ها کل از بست فتق ادن و نومن محصورا با یغسرون علا انفسهم ولا کنه به این خصاصه، بالاخره یک تعارضی داره، بعد شروع میکنه به بیان. از ششاف نرم میکنه هازا تمثیلون لمن شهیهه و اطاع المسرد و امرون به الاقتصاد لذی بین الاسراف و تقتیل پنج یاد مراجعه میکنید منزی ایشون اینجا توضیحی داده و بین دایی جمع کرده، یعنی بین اونچه که در سوره حلطه آمده که خوندیم یوسرون رو هم پاسم بلا کنم این خصاصه و آنچه در سوره اسراء آمده که لا تفسر تا کل دلبسته پسر خدا معلوم محصول بین این دایی در زیل لا تفسر تا کل دلبسته فتقل معلوم محصول ایشون بسید خب این حکمی بود که ما از این روایت یا از روایت و سوره حلطا استنباط شد. حالا ایشون می فهمد این حکم اختصاص به این بزرگواران نداره، ما هم مستحبه که این کارها را انجام بدیم و بر ما هم جایزه که اسراف در انفاق کنیم و شاید هم صدق اصلاح و تبذیر اینجا نکنه. مطالب هست میفهمید چیز که گفتن ندارم و ظاهر انهو یعنی اون که گذشت مختص به این بزرگواران علیه السلام نیست. من کل من فعل ذالک لله فقط لاغیر لهو مثل ذالک الاجر. بعد از لاغیر وقف میکنیم، من خودم یه ویرگول گذاشتم که تا ما ویرگول نداشته لا غیر الله نخونیم، بلکه هر کس که فعل ذالک یعنی اینجور کارهایی که این بزرگواران انجام دادن انجام دهد لله فقط لا غیر، یعنی فقط هم برای خدا انجام بدن نه برای غیر خدا، هر کس این کار رو انجام دهد لهو مثل ذالک الاجر، یعنی برای او هم مثل همین اجری که برای این بزرگواران بوده هست لتحصیل، یعنی چون تأثیر کرده این عجل رو داره، تأثیر کرده این اقتدار کرده به این مزرگوار. قال فی مجمع البیان و هیه جاویتون، هیه یعنی این آیه یا این روایت، آخه این آیه هم با روایت بالاخره ارتباط دارن با هم، و هیه این آیه جاویست در هر مؤمنی که فعل ذالک یعنی این کارها رو انجام دهد لله عز و جل. اما قالف تذکره یه خط بعد محل تأمله، محل تأمل آنچه معلوم معلومی در تذکره ذکر کرده محل تأمله، اونچه که ذکر کرده برای کسی اینه که تاجر اگر تمام مالش رو در قربات صرف کند این تبذیر است، کارش تبذیر به نسبت الی، این کار نسبت به این تاجر تبذیر، ولو نسبت به اون کسی که بهش انفاق شده تبذیر نیست، نسبت به این تاجر تبذیره. چرا تبذیره؟ لل آیه، به خاطر آیه لا تفسر تا کل البسته فتح خدا معلوم المحصولا یا امثالی. مرحوم محقق می فهمد اون چه که در تذکره آمده محل تأمل است و هو عرف، بعد می فهمد علامه عرفه به این که مثلا چه گفته و ایزن یدولو، یعنی این آیه یا این روایت دلالت می کند بر حسن صبر که این بزرگواران در مقابل گرسنگی صبر کرده، پس صبر هست و بعدا خداوند این صبرونها رو مدح کرد، پس معلوم میشه صبرشون حسن بوده و دلالت میکنه بر اینکه این چنین این صبری همه جا حسن بل علا، یعنی بر که دلالت میکند این روایت و اون سوره بر وجود ایفا ابن است، از کجا وجود رو افاده کرد؟ حیث شیف هم من سوق الآیه انه ترکه و موجبون للعقاب، چون از سوق آیه فهمیده شد که ترک وفای به نفس موجب عقاب است. البته در آیه هم که در سوره مدثر آمده بود خوندیم بدلم نکن نک امال مسکی لم نکن نک امال مسکی که ما ترک اطعام کردیم لذا در سقر وارد شدیم. پس ترک انفاق موجب عقاب است، ولی اینجا ترک انفاق رو نگفته. ترک هم موجب للعقاب یعنی ترک
لفای
به نرزه
قبل از
ظاهر عبارت اینه.
قبل از آیه یوتمون داره که این هم قبل از آیه هم نداره یوفونه به نظره و یا خوافونه یا من کان شرق رو
مسته. از آیه یعنی از همین سوق آیه، یعنی از نه خود این آیه که گفتیم، از آیات قبل از که هم از اون آیه سوره مدثر هم که لم نکناتمون مسکین باشه میفهمیم که ترک ادعام موجب عقابه، ولی در اینجا ترک ادعام مطرح نیست. ان ترکه او یعنی ترک وفای به نذر. در آیه قبل هم که الان شما خوندید داره یوفون به نذر و یخافون یومن، یعنی وفای به نذر میکنن و میترسن از روزی که کان شره و مستطیرا. معلوم میشه اگر وفای به نذر نکنن توی اون یوم گرفتار شر میشن، شری که مستطیره. پس خود این آیه و سوق آیه، نه خودش، سوق آیه دلالت میکنه برای این که وفای به نذر باطله. همچنین این آیات خودشون هم دلالتش میکنه، خونه به نظمه یا خونه یوم امکانش از اون مصرفی هم تاریخ. ان الابرار، این رو قصه هم بخونم، ان الابرار، ابرار رو میفرمان جمع برد مثل رب، مثل ارباب که جمع ربه یا جمع باره، مثل اشهاد که جمع شاهد. قیل همون لذین لا یزوند، لا یزوند زر ابرار چی هست؟ گفته شده کسانی که لا یوزون از نر، زر یعنی چی؟ زر یعنی زلویه. بله زر یعنی زلویه یا زر یعنی ذره که ذره رو اصلاحش میکنن در نقشه. حالا ما اینطور بگیم یعنی ذره ای ذره عدیت به دیگران نمیرسه، خب این چند تا احتماله که ظاهرن چون در لغت زر به معنی مورچه است، اینجا لایزون از زر رو به معنی این بگیریم که عزیتشون به مورچه هم نمیرسه شاید خوب باشه. خب حالا این ابراری که صفتشون اینه که به هیچ کس آزارشون نمیرسه کیا هستن؟ قد زهرم این مصابر انهم اهل البیت علیهم السلام. اول به طور مطلق ابرار رو معنا کرد که کسانی هستن که آزارشون به هیچ کی نمیرسه، بعد معینشون که از صغرا رو تعیین کرد، گفت قد زهرم این مصابر انهم اهل البیت علیهم السلام. خب ابرار یعنی اهل البیت، یشربون من کأس، کأس رو معنا میکنه. از زجاجه ازا کانت فیها خمر. پیداست که مراد از کس در اینجا کاسه بلوره، کاسه بلوری است که زجاجه باشه، شیشهی باشه. اون کاسه های دیگه که مثلا شاید خیلی اعتبار نداره رعایت مراد نیست. کس زجاجه از ازا کانت فیها خمر. و تو سمبل خمرو ایزن بهی، یعنی خود خمر رو هم گاهی کس میگن به اعتبار جاش، به اعتبار مکانش، محلش. یشربونم من کس امکان مزاجها کافورا، یعنی از کاسه ای که کافور با اون ممزود شده، یعنی از مایه ای که کافور با اون ممزود شده می نوشن. کافور اسم چشمه ایش در بهنش، منظور این کافور هایی که ما میگیم نیست، چون اینا که خوردنش خیلی مسئول نیست. کان مزاج ها کافرانه منا میکنه، یه همزا جوهی ما و کافور و هوه، یعنی کافور اسم چشمه ایش در بهشت که آبش مانند کافور است در سفیدی و در بو و در بعد، یعنی سرما و خونش. البته حالا بوی کافور اگر هم خوب نباشه به مذاق بعضی ها، شاید منظور از این که میگه در بو مثل کافور است، یعنی در شدت بو، که بوی کافور خیلی زود فضا رو معطر میکنه، حالا یا معطر میکنه یا بالاخره مکیف میکنه به خودش. یعنی اون چشمه چشمه ای نیست که بخواییم به زحمت استشمام کنیم بوش استشمام بشه، بوش پیچیده تو فضا. شاید مراد این باشه، شاید هم مراد این باشه نه، اصلا بوش مثل بوی کافوره. البته ریح داره نه رایه. شاید مراد هم رایه باشه چون من دیگه نمیشه. اینن بدل است از کافور، گفته کان مزاجها کافورن، بعد بدل کافور زکره اینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه ایست که عباد خدا از اون می نوشند. خب این چشمه کجا هست؟ جاش کجاست؟ یفجرونهم تفجیرا یعنی یجلونها حیث شاؤو من منازله، تو هر جای منزلشون بخوان این چشمه رو میتونه استخراج کنن، جای خاصی نداره، یعنی همه جا در اختیاره. بعد دوباره داره وقت زهر انهو محلوبه دلیم السلام، اینو تو علامت نمیشته، شاید تکرار باشه چون قبلشن داشتیم قد زهر انهو محلوبه دلیم السلام. یفونه به نظر، باز این ابرار که یشتبونه من کسیم کانمی زاجه ها کابورا، اینا یوفونه به نظر. خب اینو باید چیزه کرد، گفتن که جواب سوال مقدره که این روزی ها به کی داده میشه، کیا هستن که یشتبونه من کسیم کانمی زاجه ها کابورا یا یفجرونها تفجیرا، اینا چی هستن؟ فهمیده یوفونه به نظر، یعنی کسانی که به نظر وفا میکنن. قال فرکشاب و قاضی، این یوفونه به نظر جواب کسیست که چه بسا بگوید ما لهم یزخون ذالک. سوال من خوب مطرح کردم، سوال اینه که چه میشود که چنین رزقی بهشون داده میشه، یعنی چه کار کردن که این رزق رو بهشون دادی که این همه امتیاز برشون قائل شدی. می فهمد که یفونه به نظر، وفای به نظر کردن مستحق این امور شد. ول وفا به نظر مبالغتون فی وصفهم به توفر علا اداء الواجبات، نمی خواد فقط وفای به نظر رو ذکر کنه، می خواد بگه اینها چنان طرفدار اطاعتند و اداء واجبات می کنند که حتی به نظری که خودشون بر خودشون واجب کردن عمل میکنه. یعنی نه تنها اون چرا که خدا برشون واجب کرده عمل میکنن، بلکه آن چه هم که خودشون بر خودشون واجب کردن عمل میکنن. پس معلوم میشه خیلی پای بنده به ادای واجبات و اطاعت هم. این یه نوع مبالغه در بیان اطاعت این هاست. یوفون به نظر یه نوع مبالغه است. والوفا به نظر که در این آیه مد شده، مبالغه در توصیف این ابرار است به این که توفر دارن بر ادای واجبات، یعنی به وفور این واجبات رو انجام میدن و سعی زیاد دارن در ادای واجبات. زیرا کسی که وفا میکند به آنچه که خودش بر خودش واجب کرده به وسیله نذر، وفا میکند لوجه الله، کان به ما اوجبه الله علیه وفا، به آنچه که خدا برش واجب کرده وفادارتره. پس وفای به نذر نشون میده که شخص پایبند واجباته و با مبالغه هم نشون میده. به این جهت است که خداوند یوفونه به نظر ذکر کرده. یعنی این کسانی که این روزی ها رو دارند، علت داشتن این روزی ها این است که اطاعت میکنن و ادای واجبات میکنن. خداوند خواسته بفرماید که اطاعتشون کامله و ادای واجباتشون کامله، فرموده یوفونه به نظر تا مبالغه کرده باشه در اطاعتشون. و یخافون یومن کان شره مستطیرا، مستطیر یعنی منتشر. بعد و یا چون منتعام داره که میدونیش برای جلسه بعد انشاءالله.